بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره ادله حجیت استصحاب بود. بر حجیت استصحاب با دلائل استدلال کردن دلیل اول را خواندیم. الان درباره دلیل دوم هستیم به نام استقرا. استقرا در حقیقت فعلی است مشتق از جامد. قریه جامده، ولی از بعضی از جوامد فعل درست میکنن، مانند قریه و استقرا، ده به ده گشتن. حاصل دلیل این است که ما گشتیم دیدیم که شرع مقدس در مواردی استصحاب را حجت کرده. همین استقرا را دلیل بگیریم بر حجیت استصحاب علی الاطلاق، در حالی که این مسئله درست نیست. در سه مورد الان من یادآور می شوم که برخلاف استصحاب شرعن حکم شده است. مورد اول بلل مشتبهی است که از انسان خارج می شود به شرط اینکه استبرا نکرده باشد و قبلا وضو گرفته. استصحاب میگه طهارت باقیه، و حالی که شرع مقدس میگه نه، اینجا طهارت باقی نیست. چرا؟ چون استبرا نکردی، بعید نیست که این اجزاء متبقی در مجرا بیرون آمده باشد. این بلل مربوط به بول باشد، نه مربوط به مز. بنابراین کسی که وضو گرفته اما استبرا نکرده، بللی از اون آمد، اینجا استصحاب طهارت جاری نیست، بلکه احتمال دوم را میگیرن که اجزاء بلل اجزاء بولی باشد که در مجرا باقی مانده. مورد دومی که برخلاف استصحاب حکم شده غساله حمامه. حمامای سابق چنین بود، یه مخزنی بود، بین مخزن و خارج یه لوله بود به نام شیر. شیر باز میکردند، حوضچه کوچکی درست میکردند، آب بر میداشتند خودشون و شستشو میدادند. استصحاب طهارت میگه که این غساله ها پاکه، اما ظاهرن در اینجا حکم نجاست شده، چون بعید نیست که اکثر افرادی که خودشون را با این آب قلیل میشوین، اینها بدنشون آلوده باشد. استصحاب طهارت در اینجا جاری نیست، بلکه حکم به نجاست ظاهری شده، غساله ماء حمام. مورد سومی که باز در اینجا برخلاف استصحاب حکم شده است، قاعده تجاوزه. قاعده تجاوز و قاعده اصالت صحت هست عدم اتیانه، و حالا که شرع مقدس میگد اگر از محل گذشتید اعتنا نکن. پس در سه مورد پیدا کردیم برخلاف استصحاب. یکی آدمی که وضو گرفته استبرا نکرده، بللی آمد، استصحاب طهارت نمیشه. دوم غساله ماء حمام که در حقیقت به ظاهر استصحاب طهارت دارد، چون آب در مخزن پاک بوده، اما حکم نجاست می شود. سوم مورد قواعد سلاس است که در آنجا حکم به صحت و هانی که از عدم صحت. بلی در دو مورد هم حکم به موافق استصحاب شده. در دو مورد فرض کنید زنی هست که عادت آن 6 روزه، اما از 6 تجاوز کرد، اما از 10 تجاوز نکرد. بین 6 و 10 حکم به حیض می شود، که انهو این حالت سابقه که حیض بود استصحاب میکنیم، مادامی که از 10 تجاوز نکنه. این یه مورد. مورد دوم همونو که معروفه، سمد روگه و افتل روگه، ماه شعبانه، مادامی که ماه را ندیدیم استصحاب شعبان میکنیم، یا رمضان، مادامی که ماه شوال ندیدیم استصحاب رمضان میکنیم. در دو مورد هم حکم به استصحابه. این چه استقرائش که 3 موردش برخلافه، 2 موردش بر وفاقه. دلیل سومی که آوردن گفتن الاستصحاب مفیدن لزن. البته این دلیلم دلیل بیفایده است. اصل در زنون عدم حجیته. مادامی که دلیل قاطع بر حجیت زن نباشد، مجرد زن حجت نیست. البته اگر به حد اطمینان برسد، اطمینان از نظر عرف علمه. دلیل چهارم اجماع منقوله. علما در کتابهای خودشون گفتن الاستصحاب حجتون بالاجماع. یکی از افرادی که ادعای اجماع کرده است مرحوم علامه هلی در کتاب مبادئ الوصول الی علم الاصول، در آنجا ادعای اجماع بر حجیت استصحاب کرده. این دلیلم دلیل صحیحی نیست، به جهتی که این اجماع اجماع همراه با دلیله، لعل این آیان که ادعای اجماع میکنن به خاطر اون ادلهی که بر حجیت استصحاب قائم شده. چنین اجماع اجماع برای ما حجت نیست، اجماع حجت است که مدرک آن روشن نباشد. مدرک این اجماع روشنه، معلوم میشود که بر همین ادله گذشته یا آینده استناد کردن ادعای اجماع کردن. اجماعی که همراه با ادله اش باشد در واقع ادله برای ما حجته، دیگه اجماع برای ما حجیت ندارد. بهترین دلیل، دلیل پنجمه، الاخبار المستفیضه، روایات فراوانی وارد شده که مضمون آنها حجیت استصحابه، ولو کلمه استصحاب در آنها نیامده اما مضمون آنها حجیت استصحابه. ابق ماکان علی ماکان. در اینجا چند روایت داریم. بهترین روایت، روایت زراره است. در کتاب ها میگن مزمره زراره. چرا مزمره میگن؟ چون میگن سألتهو، نمیگن سألت صادق، سألت الباقر، اینا میگن مزمره. این دو مزمره ها برای ما حجته، چون محال است مانند زراره که 40 سال تقریبا محضر امام صادق بوده این بلود از دیگری سوال کنه. مسلمن از امام صادقه، در بعضی از مصادر میگن امام باقره. من متن حدیث را میخونم با سند. آقایان اگر حدیث جلوشون باشد خیلی فهمش آسان میشه. روش شیخ فی التهذیب به اسناده عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن زراره قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فقال يا زراره قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. این یه فقره. فقره دوم، قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوءه ولا تنقض اليقين ابدا بالشك فانما تنقضه بيقين اخر. متن روایت و سند روایت را خواندیم. اگر روایت جلوتون باشد خیلی فهمش آسانه. از جهاتی باید در این حدیث بحث کنیم. جهت اول، سند. سند بسیار سند عالی است. شیخ توسی اعلی الله مقامه روایت را از کتاب حسین ابن سعید احوازی گرفته. حسین ابن سعید، حسن ابن سعید دو برادرن، کتابی نوشتن به نام کتاب سراسین و این یکی از جوامع اولیه شیعه هست. روایت را از کتاب حسین ابن سعید احوازی گرفته. او هم روایت را از حماد گرفته. مقصود او از این حماد، حماد ابن ایساس که معروف به غریق الحجه، غریق الجحفه است، که در سال 208 در جحفه غرق شده. او هم روایت را از حریز ابن عبدالله سجستانی گرفته. او هم روایت را از زراره، زراره هم که از امام صادق علل اکثر یا امام باقر علل اقل گرفته. بنابراین روایت صحیح است. و اما سند شیخ به کتاب حسین ابن سعید چگونه است؟ اون هم هیچ اشکالی ندارد. سند مرحوم شیخ نسبت به کتاب سلاسین به این شیوه است. او روایت را از مفید میگیرد. مفیدم از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید میگیرد. او هم از پدرش محمد ابن حسن ولید میگیرد. او هم عن الحسن ابن الحسن ابن ابان، او هم عن الحسین ابن سعید. تمام افرادی که بین شیخ و بین مرحوم حسین ابن سعید هست همه ناسقند. بنابراین روایت از شیخ تا امام صادق صحیحه، چه سند شیخ نسبت به حسین، چه سند حسین نسبت به امام صادق. این یک مرحله. مطلب دومی که هست در این حدیث دو تا سؤاله. یک سؤال این است که اتو جبل خفقت و خفقتان علیه الوضو. خفقت در لغت فارسی به معنی چرته، خواب سبک که انسان چشمش را می پوشد، گاهی هم حرکت میکند دستش، گاه هم چشمش را باز میکنه. سؤال میکند که آیا خفقه و خفقتان مایه شکستن وضوع میشود یا نه؟ این یک سؤال. سؤال دوم این است که ابن رسول الله، این آدمی که در این حالت هست، حر کفی جنبه شی، دستمون را تکون دادیم، به تخ زدیم، یک سرفه کردیم، بیدار نشد، تکلیف این چیه؟ دو تا سوال داریم، باید هر دو سوال را روشن کنیم. اما سوال اول که آیا اتو جبل خفقت و خفقتان علیه الوضو، سه تا احتمال دارد. احتمال اول این است که زراره میخواد مفهوم نوم را یاد بگیر. شبه شبه مفهومیه است. معنی نوم را نمیدونه، از حضرت سؤال میکند که اتو جبل خفقت و خفقتان علیه الوضو. این یک احتمال. احتمال دوم نه، سؤال میکند از حکم شرعی، همینطوری که مثلا جنابت مبتل وضوست، خوابم مبتل وضوست، خود خفقتانم مستقلن آیا ناقض هست یا نیست؟ هر دو احتمال باطله. اما احتمال اول که شبهه مفهومیه باشد، جناب زراره عربی سمیمون معنی نوم را میدونه، معنا ندارد که لغت را از امام بپرسد، خودش عربیست، اونم عربی سمیم بازه. احتمال دوم باطله. احدی از فقهای جهان، از فقهای اسلام احتمال نداده که خود خفقتان مستقلن موضوع حکم باشد، که علاوه بر این که نوم خودش موضوعه، خفقتان هم مستقلن موضوع باشه. بنابراین احتمال، احتمال سومه. سوم کدومه به نظر شما میرسد؟ اون این است که جناب زراره میداند که خواب درجاتی دارد. یک درجهش چشم میخوابد اما گوش و قلب نمیخوابه. یک درجه این است که نخی هم گوش میخوابد و هم چشم. یک درجه سوم این است که هم چشم میخوابه و هم گوش و هم قلب. حضرت عرض میکند که این درجات هیچ کدامشون مبتل وضو نیست مگر اخیر. فقط درجه اخیر میتواند مبتل وضو باشد. و رضا چنین میگد: یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن. این کافی نیست. کدام درجه مبتله؟ فیضا نامت العین یک، والاذن دو، والقلب سه، وجب الوضو. بنابراین سؤال از درجات نومه. در درجات نوم درجه اول دوم مبتل نیست، درجه سوم حتما مبتله. بنابراین سؤال اول حل شد. انما الكلام در سؤال دومه. فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم. این آدم در حالت چرته، در حالت خوابه، اما نمیدونیم اون مرحله رسیده که هم چشمش هم گوشش و هم قلبش خوابیده. دستمون را به تخت میزنیم، یک سرفه میکنیم، یه چیزی صداداری را انجام میدهیم، آیا اگر بیدار نشد این کافیه؟ شبهه شبهه مصداقیه است. حضرت می فرماید که نه، این شبهه مصداقیه میزان نیست. مادامی که یقین به خواب پیدا نکنی، این نوع حرکات دلیل بر خواب نیست. ولذا کلامش چنین فرمود، تنها کافی نیست. چنین فرمود در عبارت، فرمود که لا حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین به خواب پیدا نکنی کافی نیست. حتی یجیء من ذلک امر بین، تا دلیل بر خواب پیدا نباشد این نوع امارات نشانه نوم نیست. تا اینجا دو مرحله را روشن کردیم، سند را خوندیم. در روایتم دو تا مرکز، مرکز سؤال بود. اول اتوجب الخفقت و الخفقتان عرض کردم سؤال از درجات نومه حضرت آخرین درجه را فرموده میزان خوابه. سؤال دوم شد به مصداقی است، آیا سرصدا موجود باشد ولی از خواب بیدار نشود، این اماره بر خواب هست؟ حضرت میفرماید این اماره بر خواب نیست. تا اینجا دو مرحله. مرحله سوم استدلال بر استصحابه. استدلال بر استصحاب همین کلمه است، میفهمد لا فإن حرک الى جنبه شیئن ولم یعلم به قال لا حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین به خواب پیدا نکند محکوم به طهارته. حضرت تأکید میکند حتی یجیع من ذلک امر بین، تا دلیل قاطع بر خواب نباشد این آدم طاهره، این آدم به اصطلاح وضو داره. دیگه چه دلیل بهتر از استصحاب؟ مادامی که یقین بر خلاف حالت سابقه نباشد، حالت سابقه به قوت خود باقی است. تا اینجا سه مرحله را تمام کردیم، سند را تمام کردیم، دو تا سؤال را معنا کردیم. من جنبه های ادبی، البته جنبه ادبی هم تا حد کمک به استصحاب میکنه، اون این است که دعدن حضرت میکنه و الا فإنه على يقين من وضوئه. و الا یعنی چه؟ الا استثنائیه است؟ نه، الا انلاست. و الا یعنی و الا یعنی و ان لم یجه، چون قبلا گفت حتی یجی من ذلک امر بین، و الا یعنی فإن لم یجه من ذلک امر بین، اگر امر بین نیامد. این جمله شرطیه است. جمله شرطیه جزا میخواد. جزای چیه؟ من میخوانم شما بگید حتی یجی من ذلک امر بین و الا یعنی و ان لم یجه من ذلک امر بین فانه علی یقین من الوضوعه. اونی که سلیقه ادب ایجاب میکند بگیم جزا محذوفه. و الا یعنی و ان لم یجه فلا یجب علیه الوضوع. فلا یجب علیه الوضوع، وضوع بر او واجب نیست، جزا محذوفه. بعدن حضرت علت جزا را بیان میکند با یک صغرا و کبرا. جزا محذوفه، جمله های بعد صغرا و کبراست دلیل بر این جزاست. جمله های بعدی کدام؟ صغرا فانه على یقین من وضوعه، این صغرا. ولا تنقض الیقین ابدا بالشک، جزا محذوفه. دو جمله بعدی هم صغرا و کبراست علت جزا. این در ادبیات عرب هست، در قرآن مجید هم برای این نظائری هست. و الا یعنی فإن لم یجه من ذلک امر بین فلا یجب الوضوء. کنهو کسی میگه چرا فإنه لا یجب علیه الوضوء؟ علتش بیان میکند فإنه على یقین من وضوئه صغرا ولا تنقض الیقین بالشک ابدا، این هم کبرا. در واقع جزا محذوفه، دو جمله بعدی هم صغرا و کبراست علت این مسئله است. در قرآن نظائری دارد و این سرق فقط سرق اخن له من قبل، برادر یوسف بن یامین متهم به سرقت شد. برادران بنیامین که اطلاع نداشتن از موضوع گفتن فإن سرق فلا بوده، مشکلی نیست. چرا؟ برادرش هم قبلا سرقت کرده. یا آیه دیگر ون یکذب که فقط کذب رسول من قبل، یا رسول الله ون یکذب که فلا عجبه فلا مشکلته، چرا پیش از تو هم دیگران را تکذیب کردن. بنابراین حذف جزا کار زیادی هست که جایی که روشن باشد نیست. بنابراین جزا محذوفه. و الا یعنی و ان لم یجه من ذلک امر بین فلا یجب الوضوء، چرا؟ فانه على یقین من وضوئه ولا تنقض الیقین بالشک ابدا. ممکنه کسی بگد چرا فإنه على یقین من وضوئه جزا نباشد؟ چرا میگه جزا محذوفه؟ بگه جزا فانه على یقین من وضوعه. جواب داشت که جزا باید جمله انشائیه باشد، این جمله خبریه است، جمله خبریه جزا واقع نمیشه. ممکنه کسی بگد ولا ینقذ الیقین، کبرا چرا جزا نباشد؟ البته کبرا جمله انشائیه است، اما فاصله هست بین الا و آن، بعید است که و الا جمله شرطیه اینجا باشه جزایش ولا ینقذ الیقین. بر جزا همان است که در اونجا ذکر کردیم که محذوفه. بنابراین روایت زراره بر حجیت استصحاب روایت کامله، هیچ نوع مشکلی در اینجا نیست. البته در اینجا ممکنه سوالات دیگری هم باشد که انشاءالله سوالات دیگر را فردا عرض میکنیم درباره همین روایت. بنابراین هنوز به روایت دوم نرسیدیم، یک رشته سوالهای در اطراف این روایت باقی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.